أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الله خير ناصر ومعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وعرض السلام و ادب محضر دوستان عزیز و با استعانت از حضرت باری تعالی و استمداد از عنایات ویژه حضرت صاحب الامر روحی له الفدا بحثمون رو آغاز میکنیم. امیدوارم که خدای متعال این سال علمی جدید را بر ما مبارک کنه و سالی پر برکت و پر از انوار علمی و معرفتی و بصیرتی و عملی و تهذیبی برای ما قرار بده. میشه بحث ما در کفایه، اصطلاحاً کفایه سه میشه و مقصد پنجم. مقصد پنجم کفایه که 8 مقصد داره، استظهار دارید مرحوم آخوند کفایه رو در 8 بخش دستبندی کرده. هر کدوم از اصولیون انواعی از دستبندی دارن، شما انشاءالله حالا بعدا خواستی تغییراتی بدید دست بازه، اشکال نداره. نوع سلیقه و چینش مطالب متفاوته. شاید یکی از بهترین چینش هم چینش مرحوم مظفر باشه در اصول فقه، چون که متأخر از این هم هست و ذهن منسجم منظم کدبندی شده ای واقعا مرحوم مظفر داشته. بقیه آثارش هم همینو نشون میده. ولی در این حال مرحوم آخوند در 8 مقصد دستبندی کرده کل مباحث اصول فقه را. مقصد پنجم را 2 بحث که بقیه اصولیون حتی مرحوم مظفر اینو 2 بحث جدا ذکر کردن، یکی مطلق و مقید، یکی مجمل و مبین. برای هر کدوم یک باب جدا باز کردن، از صاحب فصول گرفته در فصول غرویه به اصطلاح و کتاب قوانین مرحوم مظفر، ولی آخوند یه جا یک حاصل میکنه هر دو را، چون که بحث مجمل و مبین رو خیلی مجمل بیان میکنه در یه فصل و مطلق و مقید رو هم در 3 فصل. سر جمع این مقصد 4 فصل داره که از مقاصد لاغر و کم حجمه در حقیقت کفایه هست. حالا این خیلی مهم نیست. فصل اول که حالا فعلا درباره مطلق و مقید بحث میکنیم تا برسیم به فصل 4 که درباره مجمل و مبین هست. فصل اول درباره تعریف و الفاظ مطلقه، در مقابلش مقیدم تعرف الاشیاء و ازداده ها بالاخره تعریف میشه به دست میاد، لذا دیگه ورودی به مقید نمیکنه آخوند، فقط مطلق رو توضیح میده. مطلق رو فهمیدیم، مقید رو هم به تبعش میفهمیم و میم غیر از مطلق میشه مقید. 2 مبحث رو اینجا مطرح میکنه که تعریف مطلق، مطلق یعنی چی؟ در اصطلاحات اصولیون موقع میگن مطلق، آیا اصطلاح ویژه مد نظرشونه یا نه همون معنای عرفی و ادبی مطلق و مقید؟ مطلق یعنی لخت، برهنه، بدون قید، بدون شرط، بدون دنباله. مقید یعنی قید زده شده، زنجیر زده شده، بندی داره، یک اضافه ای داره. اینگونه مثلا موقع میگیم انسان مطلقه، ولی انسان عالم میشه خب مقید، انسان عادل میشه مقید، انسان مسلمان میشه مقید، ولی خود انسان. موقع میگیم کتاب خب مطلقه، ولی کتاب رقعی، یک کتاب پالتویی مثلا نوع قطع کتابا یک قیدیه. آیا این همینه که در عرف هم بهش استعمال میکنیم، میگیم این لفظ یا این معنا مطلق قیدی نداره و او یکی مقید، یعنی با یه قیدی دنباله اینه، یا نه اصولیون یک معنا و اصطلاح ویژه دارن برای اینا؟ خلاصه حرف آخوند اینه هیچ معنای ویژه‌ای ندارن، هم معنای متعارفه، معنای اصطلاحی ویژه‌ای ندارن، ولی برخی گفتن نه مراد خاص دارن. به هر حال این پس نظر نهایی آخوند اینه که اصلا مطلق و مقید همون اصطلاح متعارفش مد نظر اصولیون است، اصطلاح ویژه‌ای ندارن. اما مشهور اصولیون خب مطلق را این گونه تعریف کردن، گفتن ما دل علا شائن فی جنسه. کلمه مطلق را، واژه مطلق را این گونه تعریف کردن، ما یعنی الذی، چیزی که دلالت میکند بر شیوع و گستردگی در جنسش. این مفردات رو تعریف کنم. ما موصوله منظور لفظ یا قولیه، نه معنا یا مثلا، چون یه بحث الفاظه، اصلا داریم بحث الفاظ رو مطرح میکنیم. ما خوندم ذیل الفاظ میاره، بقیه اصولیون هم همه این رو جزء بحث الفاظ آوردن. لذا ما یعنی مینویسید یعنی لفظ یا قولی که دلت دلالت میکنه به دلالت لفظیه، نه با دلالت عقلی یا تزمونی امثال اینا، نه، دلالت میکنه به دلالت لفظی بر شایع، یعنی بر یه معنای گسترده، شیوع، گستردگی داره، سریان داره. منتها سریان نامحدود بر همه چی دلالت میکنه؟ نه، فی جنسه، در شیوع در جنس خودش، یعنی در طبیعت خودش، یعنی در ماهیت خودش. مثلا اگه میگیم کتاب، کتاب لفظیه که دلالت میکنه به دلالت لفظی، همین واژه کتاب دلالت میکنه بر شیوع در جنس کتاب دیگه، شامل ماژیک که نمیشه، که شامل دفتر نمیشه، شامل میز نمیشه، نه اینکه همه چی رو در بر بگیره. پس این قید جنسه، جنس منطقی در مقابل فصل و نوع و اینا مد نظر نیست. فی جنسه یعنی فی طبیعته، فی ماهیته، در جنس خودش، یعنی از ماهیت خودش، در نوع خودش، نوع عرفی و لفظی منظور من، نوع منطقی بازم. پس اگه این تعریف رو بخواید واضح تر بنویسید، می‌نویسید مشهور میگن مطلق عبارت است از لفظی که دلالت میکند به دلالت لفظی بر معنای گسترده‌ای در همون ماهیت خودش، در از طبیعت خودش. خیلی روشنه، واضح است که این فی جنس را آوردن فقط برای اینکه کسی تصور نکنه موقع میگیم دل علی شایئن یعنی بر همه چی دلالت میکنه. دلالت میکنه از نوع خودش. انسان بر انسانها دلالت میکنه دیگه، شامل ملائکه که نمیشه، اونو در بر نمیگیره که، یا اجنه رو نمیگیره که، جنیان رو. اینجا این تعریفی که از مشهور نقل شده برای مطلق. مرحوم صاحب فصول در کتاب الفصول الغربیه فی الاصول الفقهیه، یکی از کتابهای خیلی مهم و مشهور اصولی، تا مدتها کتاب درسی هم بوده، در این بخش به تفصیل دو صفحه کتابای قدیم، قطعای قدیم که الان با چاپ جدید شاید بشه مثلا 7-8 صفحه، به نقد این تعریف پرداخته، به نقد این تعریف پرداخته. دو تا نقد عمده داره به این تعریف. گفته که اولا جامعه افراد نیست. این تعریف، تعریف یه ویژگی در منطق خونده بودیم برای تعریف، تعریف باید جامعه افراد باشه، مانع اغیار باشه، روشنتر از معرف باشه و 7-8 تا ویژگی که برای تعریف برمی‌شمرن. تعریفی که از چیزی ارائه میدیم باید خب جامعه افراد باشه، و حالا که این جامعه افراد نیست، توضیحشو بنویسید جلو جامعه افراد چرا نیست. زیرا اسم جنس، اسم جنس که بارزترین لفظ مطلق است، که آشکارترین، روشنترین لفظ مطلق است، همان گونه که خواهیم گفت صرفاً بر اصل جنس و ماهیت. این واو تفسیریه، یعنی جنس اینجا جنس منطقی منظور نیست، یعنی ماهیت، یعنی طبیعت، بر اصل جنس، ماهیت و طبیعت دلالت میکند بدون هیچ لحاظ دیگری، حتی لحاظ شیوع. حتی لحاظ شیوع. این رو انشالله خواهیم گفت، الان همین امروز بحث میکنیم که مثلا اسم جنس مثل رجل، مثل انسان، همین انسان، معنای انسان چیه؟ دلالت بر چی میکنه؟ بر اصل انسان، همون اصل، صرف المعنا، صرف المفهوم، حیوان ناطق، نه حیوان ناطق به اضافه شای انفی جنسه. این قید رو نداره اصلا. مرحوم صاحب فصول گفته شما میاد میگید مادل علا شایع، یه قید شیوع رو آوردید برش، خب این مانع جامعه افراد نیست، زیرا شامل اسم جنس نمیشه. طبق این تعریف باید بگیم اسم جنس مثل کلمه انسان، کلمه کتاب، کلمه سفیدی، همینا اسم جنس هن. الان مفصل بحث باییم کرد انشاءالله. اینها لفظ مطلق نیستن. بگیم چرا لفظ مطلق نیستن؟ چون این تعریف شاملش نمیشه تعریف شما. چون گفتید باید دلالت بر شیوع کنه، یعنی قید شیوع را داشته باشه. و حالا که خواهیم گفت که اسم جنس هیچ قیدی نداره در معنا. انسان یعنی همون حیوان ناطق، بدون هیچ کم و کسری، بدون هیچ اضافه ای. نه حیوان ناطقی که شیوع داشته باشد، شامل همه افراد باشد، این قیدی نداره به هر حال. پس جامعه افراد نیست، این اولا. ثانیا مانع اغیار هم نیست. یه چیزایی رو داخل در تعریف میکنه و حالا که هیچ کس نمیگه اینو لفظ مطلقاً، بنویسید زیرا برخی ادوات استفهام را، برخی ادوات استفهام را مثل من و ما و نقطه چین ایو این هم هست نیز شامل میشود. برخی از ادوات استفهام را نیز شامل می شود. یعنی مثلا موقع میگی من هو، اون کیم؟ چون من برای ذوی العقوله، ما هم برای غیر ذوی العقول، یادتونه دیگه. موقع میگی من هو، من هو یا ما هازا، این من و ما قابل صدق بر کثیرین هستند، یعنی شیوع دارند، قابل صدق بر کثیرین هستن. موقع میگم من هو یا من جاءک، کی پیش شما اومد؟ این من 8 میلیارد آدمو میتونی به جاش بیاری، هر کدوم از اینا رو، علی، حسن، حسین، تقی، نقی، همینطوری هم شما رو همه میشه. قابلیت صدق بر کثیرین داره، یعنی تعریف مطلق بر آنها صادق است، زیرا دلالت بر شیوع در جنس داره. در حالی که بل اتفاق اینها از الفاظ عمومند، عموم بدلی هند و نه از الفاظ مطلق. هیچ کس نگفته اینا لفظ مطلق هند. هیچ کس نگفته اینا مطلقاً، الفاظ عموماً و عام بدلیاً. به جای این من یه نفر قرار میگیره، حالا یه نفر علل بدل، علی باشه، حسن باشه، حسین باشه، تقی، نقی، هر کس. خلاصه جنبندی تعریف نقد صواف اصول اینه که تعریف مشهور از لفظ مطلق، از مطلق، کلمه مطلق که گفتن ما دل علی شای انفی جنسه، ایشان دو نقد میکنه. اولا جامعه افراد نیست، چون که چیزایی که قطعا لفظ مطلقن بدون هیچ شک و شبهه‌ای، همه اصولیان اونو لفظ مطلق میدونن، مثل اسم جنس، مثل انسان، مثل کتاب، مثل سفیدی، مثل سیاهی، مثل شیرینی، اینا رو همه میگن از الفاظ مطلق هست. این تعریف شامل نمیشه. چرا؟ چون که اینا دلالت بر صرف المعنا میکنن، هیچ قیدی دیگه ندارن، شیوع قیدشون نیست. و حالا که شما در این تعریف آوردید، حتما دلالت بر شیوع در جنس میکنه، و حالا که این قید این معانی نیست. اولا ثانیا مانع اغیارم نیست، یعنی یه چیزایی رو که باید اجازه دخول در این تعریف نده خارجشون کنه، این تعریف شاملشون میشه، مثل معنای من و ما و برخی از ادات استفهام. موقع میگیم من جاءک یا میگیم ما هازا، این چیه؟ این ما میتونه خوردنی باشه، نوشیدنی باشه، پوشیدنی باشه، فروختنی باشه، همه چی میتونه شامل ما، شامل همه میشه. اینا رو طبق تعریف شامل میشه. ما دل علی شای انفی جنسه، شیوع داره در جنسش، قابلیت صدق بر کثیرین داره. و حالا که احدی نمیگه که اینها لفظ مطلقن، همه اصولیون معتقدن من و ما اینا از الفاظ عمومن، عام بدلی هن. لذا مانع اغیار هم نیست. مرحوم آخوند میگه بابا این نقد رو ول کن. اینها رو ای کاش با اصلا ذکرش نمیکرد مرحوم آخوند ول کن. این باید مشغول میکنه خیلی حرفا. حالا اینجا مختصر یک دو سطره. ولی خیلی جا دیدید که مثلا دو سه صفحه صحبت میکنه بعد میگه خب اینا بیفایده است. این بیخوده ولش کن. خب اصلا کاری ذکر نمیکرد. همون میفهمید منظور از لفظ مطلق و مقید در اصطلاح اصولی ندارن، همون اصطلاح عرفیه و سلام تمام شد. من فرمود که آقا این نقد شما وارد نیست. مشهور نمیخوان تعریف حقیقی ارائه بدن، که تعریف شرح الاسمیه. نقد پس پاسخ آخوند، من اول بگم بعد میگم بنویسید، حالا متن عبارت دقیق تر بنویسید. مرحوم آخوند میگه این ویژگی هایی که گفتید که جامع افراد و مانع اغیار باشه، تعریف این ویژگی چه تعریفیه؟ تعریف حقیقی، تعریف جنس و فصلی این ویژگی ها رو داره، نه تعریف لفظی، تعریف شرح الاسمی. تعریف لفظی حرفا نداره که. تعریف لفظی میخوام یه لفظ روشنتری، یه عبارتون اخرایی براش بگیم و سلام دیگه. التزامی نداریم بالله. حتی معرف اجلا و ازهر از معرف باشه، اصلا التزام به اینم ندارن، همچنان که واقعا اجلا و ازهر هم نیست. مطلق شاید واضح تری، اطلاق، ارسال، بیقید، این بهتر بود. اما دل علی شای انفی جنسه، ازهر و اجلا هم نیست. پس اینا هدفشون تعریف شرح الاسمیه، عبارتون اخرایی برای یه واژه خواستن بیارن، نمیخوان تعریف حقیقی ارائه بدن که شما این نقدها را مطرح کنید. پس نقد آخوند اینه جامع افراد و مانع اغیار بودن ویژگی تعاریف حقیقی است، نه تعاریف شرح الاسمی. در حالی که هدف مشهور بیان تعریف شرح الاسمی است، لذا این نقدها را رها کن. خب بحث دومی که حالا مفصل‌تر چند جلسه را به خودش اختصاص میده، الفاظ مطلق هست. الفاظ مطلق چه الفاظی در بین اصولیون لفظ مطلقن، یعنی همین دلالت بر شیوع دارن، مثلا همین دل علی شای انفی جنسه، اون معنا برشون صدق میکنه. الفاظ مطلق چی هن؟ مرحوم آخوند 4-5 تا لفظ رو بیان میکنه. اول می‌نویسیم 2-1، این شماره گذاری ها دوستان که آمیش آشنا هستن که نظم مطلب از دستمون در نره بدونیم کجا هستیم. اسم جنس همین الان ازش یاد کردیم، گفتیم توضیحشو میدیم. اولین لفظ مطلق از نگاه اصولیون اسم جنس هست. در ذیل این بحث اسم جنس هم آخوند دو مطلب رو بیان میکنه. الف تعریف اسم جنس. اسم الجنس یا اسماء الاجناس یعنی چی؟ در بین اصولی معناش چیه؟ می‌فرماید اسم جنس یعنی اسمی که دال بر کلی و ماهیت و طبیعت است. اینا همه عبارتون اخرای همانها، چون که این عبارت رو آخوند به کار گرفته برای اینکه سردرگم نشیم، اینا عطف تفسیری هن همه اینا. اسمی که دال بر کلیه، کلی طبیعی، حالا بعد میگه دال بر ماهیته، اصل ماهیت، دال بر طبیعته. ام از آنکه، ام از جواهر، بالاش یا کنارش بنویسید طبایع جوهری، یعنی اون طبیعت، اون ماهیت، ماهیت جوهری باشه، مثل انسان، رجل، آب، کتاب و امثال اینا. یا اعراض یعنی طبایع عرضی، اون اعراض نهگانه در فلسفه خوندیم و در منطق خوندیم، مثل سفیدی، شیرینی، مقدار، عدد، اینا اعراض طبایع عرضی یا عرضیات، اصطلاح خاص آخونده عرضیات، داخل پرانتز بنویسید یعنی ماهیات جعلی و اعتباری. مثل چی؟ مثل ملکیت، مثل زوجیت، مثل قصب و خیلی مفاهیم دیگره مثل اینها. ببین پس اسم جنس شد چی تعریفش؟ اسم جنس به اسمی میگیم، فعل نیست، حرفم نیست، از اسما است. اسمی که دلالت میکنه بر کلی، بر ماهیت، بر طبیعت. خب ما در فلسفه خوندیم که ماهیت یا ماهیات به دو دسته تقسیم میشن، جوهر و عرض، درسته؟ جوهر هم 5 قسم بود، عرض هم 9 قسم بود. حالا اسمی که دلالت بر ماهیت میکنه یا کلی میکنه یا طبیعت میکنه، همه اینو میگه بله، اهم از این که این ماهیت و این کلی ماهیات جوهری باشن. جواهر، جوهر تعریفش چی بود یادتونه؟ اذا وجدن لافی موضوع، نیاز به موضوع نداره، خودش طرف خودش استقرار داره. در مقابل عرض، ماهیتون اذا وجدن، وجدن فی موضوع، رو چیزی باید بیاد. رنگ سفیدی رو هوا نداریم، یه چیز سفید، برفیه، کاغذیش. عدد همینطور، عدد نداریم، شما ندارید یه جای عدد نشون بدید. میایم دوتا میگید، دوتا صندلی، دوتا ماژیک، دوتا، یعنی عدد، خود عدد به تنهایی نداریم. مقدار به هم، یه مقدار طول و عرض و عمق این میز رو میگی، این صندلی رو میگی، این فضا رو میگی، حتما باید ناظر به یه چیزی باشه، این بهش میگه عرض. ماهیات به دو دسته تقسیم میشدن، ماهیات جوهری، اونایی که لافی موضوع موجود میشن، ماهیات عرضی، اونایی که رو چیزی میان، حتما در موضوعی محقق میشن، وصفن. ماهیات عرضی اونا وصفا بودن، ماهیات جوهری موصوف بودن، موصوف واقع میشن. داره میگه فرق نمیکنه، همه اینا اسم جنسن. هر اسمی برای جواهر که در نظر میگیرید اسم جنسن. انسان، رجل، کتاب، میز، حالا اسمای کلی بگید. عرض یا اعراض، اعراض نهگانه، هر کدوم میخواید مثال بزنید، این هم شامل میشه. یه اصطلاح دیگه آخوند اینجا اضافه میکنه، میگه اهم از جواهر اعراض و عرضیات. عرضی منظورش در اصطلاح آخونده، آخوند استظهار دارید تا اینجا ملاحظه کردید، التزامی به رعایت اصطلاحات مستقر در فلسفه نداره. در فلسفه خب عرضی معنایی داره، عرض معنایی داره، و ایشان یا کلی، یادتون باشه کلی عقلی معنایی داشت، که آخوند موقع میگه کلی عقلی منظورش وجود ذهنیه، کرارن در این کفایه اینو به کار گرفته، اصلا اون معنای متعارف مد نظرش نیست. منظورش از عرضی چیه؟ میگن ماهیات جعلی و اعتباری، ماهیاتی که ما به ازای عینی ندارن، منشأ انتزاع دارن، مثل ملکیت. سفیدی میشه ما به ازاشون نشون داد، بگی این سفید مثلا، درسته؟ ما به ازا داره. کتاب یا دفتر یا انسان هم ما به ازا داره در خارج، اما ملکیت چی؟ فوقیت چی؟ تحتیت چی؟ ما به ازا که نداره که. فوقیت شما دو سنجشی میکنی، مثلا این کف اتاق رو با یه چیزی بالا، بعد میگه این فوقیت، بالا بودن، حتما باید یه مقایسه‌ای باشه. یا زوجیت، حتما باید دو شی با هم ارتباط برقرار کنن و یه تناسبی بینشون که زوجیت انتزاع بشه. یا قصب، قصب حتما یه اعتباره، یک لحاظ دیگری صورت میگیره، ما به ازا نداره. اینه که در خارج میبینیم، اینه که فرد تو این زمین هست، من تو این زمین وایساده، اما زمین خودشه، ملک خودشه، ملک دیگران، این با یه لحاظی معنا پیدا میکنه و قصب انتزاع میشه. پس میتونید جلو این دوتا فرق این ستا رو میخونید، اینجا بنویسید یک پروژه بزنید جلوی جواهر و اعراض، بنویسید که دارای مابعضاء عینی هستند، که هر دو دارای مابعضاء خارجی هستند. عرضیات بنویسید سلام علیکم که دارای مابعضاء خارجی نیستند بلکه دارای منشأ انتزاع هستند، منشأ انتزاع دارن. درست شد؟ خب یه جمع‌بندی اینجا کنم. اسم جنس به عنوان اولین لفظ مطلق به چی معناش چیه؟ آخوند میگه اسم جنس یعنی اون اسمی که دال بر کلی میکنه، دال بر ماهیت و طبیعت، شامل همه جواهر اعراض و عرضیات میشود، همه رو بهش میگیم اسم جنس. درست شد؟ حالا این در حقیقت یه مقدمه برای بند ب و این بحث مهمی هست که آخوند مفصل تر بحث میکنه. موضوع له اسماء اجناس چیست؟ اسماء اجناس که دیدیم شامل همه ماهیات میشه، ماهیات اعتباری یا ماهیات غیر اعتباری، جوهر، عرض و عرضیات، همه را در بر میگیره. موضوع لهش چیه؟ اسم جنس این یه کلمه است دیگه، درسته؟ انسان، کتاب، سفیدی، یه لفظ دیگه، وضع میشود برای یه چیزی، درسته؟ اون چیز چیه؟ برای چی وضع شدن اینا؟ انسان برای چی وضع شده؟ موضوع لهش چیه؟ موضوع له یعنی اون معنا، یعنی مفهوم. معنای اسماء اجناس چیه؟ برای چه چیزی وضع شده اند؟ اینجایی که اختلاف آخوند با اصولیون اختلاف جدیه. یه مقدمه باید اینجا گفته بشه، مقدمه قبل از اینکه سوال رو پاسخ بدیم. پس آقا سوال شفاف شد، سوال معلوم الان سر کی میخوایم بتراشیم، دنبال کی چی هستیم. موضوع له یا معنا یا مفهومی که واضع الفاظ تو ذهنشه، این لفظ اسم جنس را به نام انسان، رجل، کتاب برای اون داره وضع میکنه. اون چیه؟ موضوع لهش چی هست؟ یه مقدمه آخوند بیان میکنه. اعتبارات ماهیت. اینو تو فلسفه خوندن دوستان، قبلا در کتابای اصول فقهی، از جمله در اصول فقه مرحوم مظفر بود به تفصیل. اعتبارات ماهیت من از خارج بگم بعد میگم که دوستان جزوه رو بنویسیم. ببین ماهیت را، هر ماهیتی، ماهیت جوهری یا ماهیت عرضی، هر ماهیتی را سه یا چهار حیث میتونیم براش در نظر بگیریم. سه یا چهار حیث. یکی ماهیت به ماهیه، بدون هیچ لحاظ هیچ چیز دیگری. موقع میگیم انسان، فقط خود انسان تو ذهنمونه و معناش میگن حیوان ناطق، حیوانی که فصل ممیزش ناطقیت و سلام. آیا در خارج هست یا نیست؟ کاری نداریم اصلا. آیا کلیه یا جزئیه؟ اصلا کاری با اینم نداریم، فقط انسان و صرف المعنا تو ذهنمون است. موقع میگم کتاب یعنی ما بین دفتین، چیزی که بین دو تا جلده و یه نوشته هایی هم توش هست. حالا قطعش چیه؟ قلمش چه قلمیه؟ مطلبش چه مطلبیه؟ اصلا کاری با اینه. نویسندش که هیچ قید و هیچ چیزی تو ذهن ما نیست. کتاب فقط ما بین دفتین. موقع میگم رجل یعنی ذاتون، ثبت الله رجولیه و سلام. حالا داریم یا نداریم؟ سفید یا سیاهه؟ چجوری؟ چه اعتقاداتی داره؟ نه اصلا هیچ لازی. کلیه یا جزئیه؟ اصلا هیچی در نظر نمیگیریم، صرف المعنا. این یه اعتباره. یه اعتبار ماهیت به شرط شی، به شرط چیز دیگری، مثلا رجل مسلمان، درسته؟ عالم مسلمان، سفیدی برف. من مثال های متعدد میزنم، از اعراض هم از جواهر که ذهن منوس بشه، اختصاص به جوهر نداره، تبای جوهری. سفیدی برف مثلا مد نظر، سفیدی شیر، اینطوری قیدی بهش میزنیم، به شرط شی. رقبه، حالا مثال فقهی، رقبه مؤمنه. قبلش میگم رقبه، اعتبار اول فقط رقبه، مؤمن، کافر، زن، مرد، هرچی رقبه. ولی میگیم رقبه مؤمنه، یه قید بهش میزیم به شرط شی، یا رقبه به شرط اطلاق، رقبه به شرط اینکه هیچ قیدی نداشته باشه. اینم یه شرط دیگه، یه شرطی اضافه میکنیم به شرط اینکه هیچ قیدی نداره، یعنی به شرط الاطلاق هم خود شرطه. اولی هم تا شرط اطلاق هم نداشت، میگفتیم رقبه کلی یا جزئی، مطلق مقید اصلا مد نظر، اینجا یه شرطی داره. گاهی به شرط لاه ماهیت رو اعتبار میکنیم، میگیم به شرط اینکه فلان چیز نباشه، رقبه غیر کافر، عالم غیر فاسق، درسته؟ به شرط لا، یه نبودن یه چیزی، یه اون معنا به اضافه نبودن یه چیزی. به شرط رقبه به شرط مطلق نبودن، به شرط مثلا مطلق لا، به شرط لا یا از اطلاق مثلا، این هم یه شرط، یه اعتبار دیگری است. گاهی اعتبار چهارمی هم میشه بیان کرد و اون اعتبار لا به شرط دوباره. اولی هم اسمش اعتبار لا به شرطه، ولی بهش میگن لا به شرط مقسمی. یه لا به شرط قسمی در نظر بگیریم. لا به شرط قسمی یعنی چی؟ یعنی میگیم اون ماهیت به شرط اینکه هیچ قیدی نداشته باشد مثلا، یا اصلا این مثلا نماز میگیم صله از صلات واجبتون علا کل مکلف، علا المکلف. حالا این مکلف زنه یا مرده؟ نمیدونم در حالت عسر و حرجه یا در حالت حره یا عبده؟ هیچ. به شرط لا به شرط از این قیود، قیدش رو ذکر نمی کنیم. قید، ولی این لا به شرط لحاظ میشه، لا به شرط از هر چی قید، یعنی تعریف ماهیت به اضافه لا به شرط از هر قیدی، این لحاظ میشه، مد نظر واضح است. حالا در نوشته و در تطبیق واضح تر میکنم این رو. اینو اگه بخواید بنویسید لازمه حتما نوشتنه، چون یه بعد باشم کار داریم فراوان. مقدمه پس اعتبارات ماهیت بنویسن دوستان. کدوم؟ لا به شرط قسمی؟ نه، تفاوت داره. حالا من عرض میکنم بازم این ماهیت دارای اعتبارات گوناگون، داخل پرانتز بنویسید 3 یا 4 اعتبار است. 1، لا به شرط مقسمی. 2 نقطه جلوش، یعنی از همه خصوصیات، حتی خصوصیت اطلاق صرف نظر می شود، یعنی حتی قید اطلاق را مد نظر قرار نمی دیم. حتی قید اطلاق، حتی خصوصیت یا قید اطلاق صرف نظر می شود. می نویسید مثل انسان مساوی است حیوان ناطق، بدون هیچ قید و شرط دیگه. 2، اعتبار دوم، به شرط شی، اعتبار به شرط شی. 2 نقطه، یعنی ماهیت به اضافه خصوصیتی شیعی، به شرط چیزی خصوصیتی، مثلا مثل رقبه مؤمنه به شرط ایمان، یا رقبه مطلق. 2 تا مثالشو بنویسید حتما، یعنی اون شرط گاهیش خودش اطلاق، همون شرط اطلاق میاریم جزء تعریف، رقبه به شرط اینکه مطلق باشد، یا رقبه مطلق. 3، به شرط لا، اعتبار به شرط لا. 2 نقطه، یعنی ماهیت به اضافه نبودن خصوصیتی، به شرط لای از یک قید و خصوصیتی، مثل رقبه غیر کافر یا لا کافر، مثلا رقبه به اضافه لا کافر بودن، یا رقبه غیر مطلق. غیر مطلق اون لا لای از اطلاق باشه، به شرط لای از اطلاق، رقبه غیر مطلق. چرا؟ لذا گفتم 3 یا چهار این یا به این دلیل. برخی ها میگن سه اعتبار داره، به شرط شیء دیگه، این شیء اثباتی یا ایجابی، سلبی یا ایجابی به اصطلاح، هر دوش ازیم سلبی یا ایجابی یا نفی یا نفی ایجابی، اون شیء گاهی بودن گاهی نبودنه چیزی. لازم گاهی میگن سه اعتبار داره ماهیت، لا به شرط مقسمی، لا به شرط قسمی، به شرط شیء و سلام. منتها به شرط شیء را گاهی اصولیون معمولا این تفکیک رو انجام میدن، به شرط لا از چیزی، یعنی اون شیء نبودن چیزیه یا بودن چیزی به شرط شیء میشه. چهار، لا به شرط قسمی. لا به شرط قسمی یعنی چی؟ یعنی ماهیت، اینو خوب دقت کنید، باید تصورش مشکله، یعنی باید تأمل کنید روش، تفاوتش آشکار میشه. لا به شرط مقسمی، لا به شرط قسمی یعنی چی؟ یعنی ماهیت به اضافه عدم لحاظ خصوصیتی. یعنی این عدم لحاظ قید معنا هست، عدم لحاظ خصوصیتی. اون لا به شرط مقسمی چی بود؟ ماهیت و سلام، بدون هیچ قید و شرطی. این قید و شرط حتی قید اطلاق یا حتی قید عدم لحاظ قید، اینم یه قید دیگه. ولی لا به شرط قسمی، لا به شرط قسمی میشه ماهیت به اضافه عدم لحاظ قیدی، عدم لحاظ خصوصیتی. این عدم لحاظ میاد جزء معنای ماهیت و اعتبار ماهیت قرار میگیرد. حال سوال این است، اینم بنویسید تا بعد پاسخو بگیم. حال سوال این است که موضوع له اسماء اجناس، حال سوال این است، مثل وجوب نماز بر مکلف، مثل وجوب نماز، مثال فقهیش وجوب نماز بر، میگه نماز، ماهیت نماز واجبه، عدم لحاظ خصوصیتی در مکلف، هیچ به اضافه هیچ قیدی نداره مکلف ماها، زن باشه، مرد باشه، حر باشه، عبد باشه، همه را با عدم این قید عدم لحاظ خصوصیت را جزء مکلف میاریم. حال سوال این است که موضوع له اسماء اجناس کدام یک از این اعتبارات است؟ کدام یک از این اعتبارات است؟ دیدگاه آخوند، دیدگاه آخوند دیگه ننویسم بسن، دیدگاه آخوند، موضوع له اسماء اجناس عبارت است از اعتبار لا به شرط مقسمی، عبارت است از اعتبار لا به شرط مقسمی. اینا همه دیگه عبارتون اخراهای همینه، دارم میگم حتما هم بنویسید، چون که میاد در این تعابیرات، بعد در این تطبیق و خوندن و مواظبتون گیج نشید. اعتبارات لا به شرط مقسمی یا کلی طبیعی، لا به شرط مقسمی هم کلی طبیعی بوده، یعنی ماهیت ما و ماهیت کلی طبیعی، یا همان ماهیت من حیث و هیه هیه، یعنی ماهیت بدون هیچ قیدی، حتی قید مطلق بودن یا قید من حیث و هیه هیه بودن، حتی اینم جزء معنا نیست، قید معنا نیست، یعنی من حیث و هیه هیه اینم اطلاق، یا قید یعنی ماهیت بدون هیچ قیدی حتی قید مطلق بودن، یا قید من حیث و هیه هیه بودن. این من حیث و هیه هیه بودن را داخل کوروشه یا گیومه بگذارید که معلوم بشه. به تعبیر دیگر، موضوع له اسماء اجناس عبارت است از صرف المعنا و صرف المفهوم و سلام، هیچ چیزی دیگه نداره، اصل معنا، اصل انسان، حیوان ناطق، رجل، ذاتون ثبت الله رجولیه و سلام. اما حالا دلیل، این دیگه امروز بهش نمیرسیم، فردا این قسمت رو تطبیق کنیم. بله، یا آره. خب حالا میخوام آره میگیم این قید ما، یعنی میخوایم بگیم در داریم لفظ به کار میگیریم، تصور نشه اون نهیس و هیه هیه یعنی این قیدشه، یعنی همون صرف المعنا لابه شرط مقسمی موقع تعریفش میکنه میگن حتی این قید من نهیس و هیه هیه هم جزش نیست، تصور فقط چاره‌ای نداریم موقع میخوایم بگیم، میخوایم بگیم خود ماهیت، خود معنا. این خود معنا در عربی میشه من نهیس و هیه هیه، ولی تصور نشه اینم یه قیده. اینو از اینجا تطبیق کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. المقصد الخامس فی المطلق والمقید والمجمل والمبین. عرض کردم که اصولین دیگر این دوتا را دو باب جدا قرار دادن، مطلق و مقید و مجمل و مبین هر کدوم براش باب جدا قرار دادن، تفصیل بیشتری هم دادن. مرحوم آخوند یکاسه میکنه هر دو را، یک مقصد بیان میکنه در چهار فصل در مجموع. فصلون فی الفاظ المطلق، فی معنى المطلق و الفاظهی، در حقیقت هم تعریف مطلق هم الفاظش. عرف المطلق به انه، تعریف شده است مطلق، مشهور اصولیان اینو آوردن، به انه یعنی به ان المطلق ما دل علی شائع فی جنسهی. ما عرض کردیم یعنی لفظ یا قولی که دل به دلالت لفظیه علا شایع، یعنی شیوع و گستردگی و سریان فی جنسه، نه شیوع نامحدود و بی حد و حصر و شامل هر چیزی بشه، شامل همه افراد جنس خودش میشه، یعنی اگه کتابه کتابها را شامل میشه، صندلیه صندلیها را، انسانه انسانها را. فی جنسه بنویسید ای فی طبیعته و ماهیته، در فی جنسه یعنی در همون طبیعت و ماهیتش، نه جنس در مقابل فصل و نوع ها. حتی فصل و نوع هم لفظ مطلق میتونن باشن، لذا جنس منطقی منظور نیست، معنای لفظیه. مثلا وقد اشکل علیه بعض الاعلام، اشکال کردن علیه یعنی بر این تعریف بعضی از بزرگان، مرحوم صاحب فصول منظورشه، مرحوم صاحب فصول یک سال قبل از تولد مرحوم آخوند که سال 1255 ایشان به دنیا آمده، مرحوم صاحب فصول یک سال قبل از تولد ایشان رحلت کرده، سال 1254 هجری رحلت کردن، از علمای بسیار بزرگ، اهل ایوانکی سمنان بوده، بعد اومده تهران درس خونده، بعد مدتی رفته نجف، کربلا، اصفهان، لذا اسمش اینه، محمد حسین ابن محمد رحیم حائری اصفهانی. اصفهانی ها آره، حائری نجف و اصفهانی میشه دیگه، اصل شد اصفهانی، قبلش هم در کربلا است، رضوان خدا برشون باد. وقد اشکل علیه بعض الاعلام به عدم الاتراد و الانعکاس، این جامع افراد نیست، اتراد یعنی جامع افراد، ول انعکاس یعنی مانع اغیار نیست، و اطال الکلام فی النقض و الابرام، طول داده کلام را در نقض و ابرام این تعریف، در ردش و در تکمیلش و اینا. عرض کردم دو صفحه به صفحات قدیمی فصول درباره همین بحث میکنه دیگه، لازم است دوره جامعه افراد و مانع اغیار رو توضیح بدم دیگه، گفتم که چرا جامعه افراد نیست طبق نظر صاحب فصول، و چرا جامعه افراد نیست، مانع اغیار نیست و جامعه افراد نیست گفتم. ولی آخوند میفرماید وقت نبهنا فی غیر مقامن، تا اینجای کفایه چند بار اینو ما تذکر دادیم، الا ان مثله شرح الاسم، مثل این تعریف، مثله ضمیر به تعریف برمیگرده، مثل این تعریف، تعریف شرح الاسمی است، لا تعریف الحقیقی، تعریف حقیقی نیست، تعریف شرح الاسمیه. فی غیر مقامن اونایی که نسخ مثل ما من دارن کتابا میتونید بنویسید صفحه 137، اونایی که ندارن بنویسن در بحث تعریف واجب مطلق و مشروط یه موردش، و صفحه 251 بنویسید در بحث نواهی در تعریف عبادت. 251 با همین رو گفتن، تعریف عبادت رو یک صفحه توضیح میدن، بعد میگه این شرح الاسم بل کنید، این آقایون بی جهت اختلاف میکنن، در بحث واجب مطلق و مشروط هم همونجا یه حرف بیان میکنه. غیر مقام میخواستم بگم وقد نبه نافی غیر مقام، یک بار دوبارم نبوده تا به حال. فراوان گفتیم که الا ان مثل این تعریف شرح الاسم، یعنی تعریف لفظیه، عبارتون اخرى یک کلمه را میخوان بگن نه تعریف حقیقی. و هو مما یجوز ان یکون ان لا یکون به مترد ولا به منعکس. و هو یعنی تعریف شرح الاسم از اموریه که جایزه که جامع افراد نباشد و مانع اغیار هم نباشد، اشکالی نداره، چون اینا ویژگی تعریف حقیقی هست نه تعریف لفظی. فل اولا الاعراض عن ذلک، پس بهتر رویگردانی عن ذلک، یعنی از تعریف مطلقه، از بحث تعریف دست بردانیم بلش کنیم، به بیان روی بگردانیم به سمت کجا، به کجا بریم، به بیان ما، پس با به بیان متعلق به اعراضه، اعراض کنیم به این، یعنی روی بگردانیم به این سمت. به کدوم سمت؟ به بیان ما وضع له بعض الالفاظ التي يطلق عليه المطلق، به بیان اون معنایی که ما موصول اینجا بنویسیم، یعنی معنایی که وضع شده است برای اون معنا، له به ما برمیگرده، بیان کنیم معنایی که وضع شده برای اون معنا، بعضی از الفاظی که اطلاق می شود علیها، یعنی بر اون الفاظ، المطلقو بهشون میگن مطلق، اونا رو توضیح بدیم، الفاظ مطلق رو بگیم. او غیرها مما یناسب المقام، یعنی به بیان ما وضع له بعض الالفاظ التي یطلق علیها المقام علیها المطلق، او غیرها یعنی غیر این الفاظ التي یطلق علیها المطلق، غیرها به کل اون عبارت برمیگرده، به غیر الفاظی که اطلاق بهشون میگن، مما یناسب المقام، از اون چیزایی که مناسب بحث ما هست، مناسب بحث مطلق و مقید است، اون غیرها زیرش بنویسید، مثل معرف به الف و لام، مثل مفرد با الف و لام استغراق، و مثل علم جنس. اینا رو هم آخوند بحث میکنه، میگه ولو لفظ مطلق نیستن اما شامل اینجا میشن، یه جور دلالت بر بحث ما دارن، ما این الفاظ رو بیان کنیم در حقیقه. آره گفتم تشریف نداشتید، بله گفتم تشریف نداشتید، و اون این بود که لفظ مطلق و مقید نظر آخوند اینه که اصطلاح خاص اصولی ندارن، همونی که در عرف میگیم. نه مبنا داره دیگه، همون معنای متعارفش، مطلق یعنی بی قید، یعنی دیگه در ضمن بحث است در حقیقت، یعنی در ادامه معلوم میکنه. اینجا میگه تعریف شرح لفظی اصلا تعریف یعنی چی، یعنی تعریف نمیخواد. تعریف شرح لفظی دوستان برای کیا هست؟ هیچ دقت که در همه ادبیات و زبان ها برای کسایی هست که اون اهل اون زبان نیستن، یا مثلا آدم های غیر دقیقی هستن میخوان دقیق تر یاد بگیرن. مثلا شما فرهنگ عمید یا فرهنگ معین یا فرهنگ ده خدا برای ما فارسی زبان ها که مینویسه برای چی مینویسه؟ به فارسی نوشته در حقیقت برای اینه که خیلی فارسی قدیم بلد نیستیم، یا فارسی های میخواد به ما بگه که این الفاظ معناشون اینه. ما مراجعه نمیکنیم، چند نفر، چند درصد از مردم ما به فرهنگ عمید و معین و ده خدا مراجعه میکنن، ولی کسی میخواد زبان فارسی یاد بگیره میاد تک تک اینا رو، مثلا انسان رو میخواد یاد بگیره، مرد رو یاد میاد، اینجا کتاب باز میگه مرد از کجا اومده، این ما انگلیسی یاد میگیریم، این کلمه بلک بورد این چجوری بوده، چرا این بورد یعنی چی، ریشش کجاست، ولی انگلیسی زبان که این کار رو نمیکنه. ما در کتابای دبیرستان و ابتدایی راهنماییمون مثلا اتم رو، موقعی لفظ اتم رو میارن چقدر توضیح میدن، این دانش آموز بدبخت بیچاره تا آخرم متوجه نمیشیم اتم چیه، خیلی سخته، موقع توضیحش میدن یه ماده یا نمیدونم چی هست و یه عنصر فلان است، ولی انگلیسی زبان مطلقا توضیح براش نمیدن، چون ایتم یعنی جزء نشکن و سلام، اون خودش میدونه یعنی چی، ولی به ما میخوان بگن جزء نشکن، جزء نشکن چیه، اینقدر باید توضیح بدن، یه درس توضیح میده معنای اتم رو برای ما بگه، این شرح لفظی هدفش اینه در حقیقت، یعنی اصلا نداره اصطلاح خاص نداره. خب فمن ها یکی از اون الفاظ اسم الجنس که انسان حتما یعنی بدون تنوین باید اینو را تلفظ کنید ها، که ای کاش یه گیومه باز میکرد انسان و اینا رو داخل گیومه میگذاشت که نخونیم که انسانن و رجلن تنوین بیاد میشه نکره دیگه، اسم جنس نمیشه، اسم نکره که خودش یه لفظ دیگری است. که انسان، رجل، فرس، حیوان، سواد، بیاض. ببینید چارتای اول تبایع جوهریه، سواد و بیاض تبایع عرضی که حالا پاکش کردیم الان میگه. الا غیر ذالک، اسم جنس مثل اینها، الا غیر این چند تا مثال، شش تا مثالی که گفتم، من اسماء الکلیات، هر اسمی که دال بر کلیه، من اسماء الکلیات یعنی الاسماء التي يدل على الکلی، اسمی که دال بر کلیه، دال بر طبیعت، دال بر ماهیت، من الجواهر، بنویسید مثل انسان، رجل، فرس، والاعراض مثل سواد، بیاض، عدد، مقدار، اینها. بل الارضیات، بلکه شامل ارضیات هم میشه. ارضیات رو گفتم یعنی چی؟ ماهیات اعتباری، جعلی. ارضیات منظور آخوند اینه جان. میگه ممکنه کسی به ذهنش بیاد که اسماء کلی فقط برای اونایی که ما به ازای خارجی دارن، آخوند میخواد بگه حتی اون کلیاتی که ما به ازای خارجی هم ندارن از جمله ارضیات فقط منشأ انتزاع دارن، اینم اسم جنسه. توضیح خورش ولا ریب انها موضوعتون لمفاهیم ها. اینجا این بحث دومه، برای چه چیزی وضع شدن، به نمیشتیم برای چه چیزی وضع شدن، اینو میخواد بگه. ولا ریب انها یعنی ان اسماء اجناس وضع شدن لمفاهیم ها به ماهیهیه، چون که فردا باید این قسمت رو تکرار کنم دیگه، به دلیلش نمیرسیم، باید از خارجم تکرار کنم، بعد دیگه با همین تطبیق انشالله کافیه، همین روز اول خارج از وقت دیگه صحبت نکنیم تا بدنا گرم بشه انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آجون که به ما گفتم یه حضور غیابی